بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي بفيشكار وعزمته أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات يدي بفعل. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید. جلسات جمعه صبح بنابراین نیست که منبر باشه، از طرفی هم نمیخوایم قابل استفاده عمومی نباشه، لذا تلاش میکنیم وسطی راه میانه ای رو در پیش بگیریم. لذا بعضی جاها رو آدرس عرض میکنم برای عزیزان که میخوان بحث رو دنبال کنن، اگر دوست داشتن بحث رو دنبال کنن ما هم مسیر خودمون رو ادامه بدیم. اون بحثی که جلسه گذاشت در مورد تلقی ما از آثار روایی مطرح شد، برای نمونه اگر عزیزان کتاب امامت و خلافت در نهج البلاغه از یه بزرگواری که من نمیشناسمش به اسم آقای ابراهیم منهاج یا ابراهیم دشتی رو ببینن، با اینکه زحمت زیاد کشیدند و جستجو هم زیاد کردند، کاملا اون عدم توجه به تلقی در نتیجه گیری ها روشنه، فقط هم مخصوص به این کتاب نیست که این کتاب تازه چاپ شد. نکته دوم این که وقتی میگیم تلقی شیعی، خب مخواد بحث بشه که اصلا تشیع یعنی چه. ممکنه در ذهن عزیزان این باشه که این که دیگه از واضحات، برخلاف تصور، اتفاقا تعریف و تحدید اصطلاح خودش از تقریبا سخت‌ترین جاهای مباحث، از جمله تعریف خود تشیع و اینکه این شیعه منظورمون اصطلاح فرقه‌ایه، یعنی فرقه‌ای از فرق اسلامی اگر شیعه است به چه معناست، یا شیعیان امامی اثناعشری خودشون رو به چه معنا شیعه میدونن، یا مثلا سلفی ها و امثال ابن تیمیه به ما به چه معنا شیعه میگن. هر کدوم اینو با هم فرق میکنه، بسیارم در فهم متون، نوشتجات، آثار کاملا مرتبطه، از جمله این کتابی که جلسه پیش آورده بودم. امروز هم نمیخوام وارد بحثش بشم، شاید بحث به درد همه وقت دیگه نخوره. یه عزیزی که فاضل و از اساتید مبرز مشهده، کتابی داره به اسم محی الدین شیعه خالص. اونجا برای اینکه راجع به تشیع ابن عربی گفتگو کنه، که در مورد ابن عربی هم افراط و تفریط زیاده، اونجا برای اینکه بگه ایشون شیعه هست و اتفاقا هم بلکه من این کتاب رو آوردم چون ایشون خودش تذکر میده که تلقی شیعه بودن ابن عربی یا نبودنش در نوع اخذ ما اثر داره، کما این که تلقی شیعه بودن مولوی در نوع اخذ ما اثر داره، کما این که تلقی تکفیری نبودن خواجه عبدالله انصاری در اخذ ما اثر داره. اگر بدونیم که هر یکی از این افراد رأس یک جریان یا مبلغ یک فرقه یا یک تفکرن، فارغ از این که حرفای خوب دارن، حرفای ممکنه قابل نقد داشته باشن، وقت مواجهه همون متفاوته که جلسه بیش توضیح ده. حالا این موضوع کنار، در این کتاب که این دانشمند بزرگوار نوشته، ابتدای کار تشیع رو که خواسته تعریف کنه، به نظر ما خیلی بی‌دقتی در این 3-4 اصطلاحی که عرض کردیم رخ داده. اول تصمیم گرفته بودم که اصلا نقد این 7-8 صفحه ابتدایی کار که تشیع به چه معانی است از این کتاب محی‌الدین شیعه خالص رو مطرح کنم، بعد دیدم ممکنه به درد عموم نخوره، ولی فقط آدرس دادم عزیزانی که میخوان تو این زمینه کار کنن و اینو ببینن. اصطلاح خیلی مهمه که ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم. معمولا ما با یه روایت فضیلت از یه نفر تلقی شیعی از او داریم. فرق نگاران برای اینکه چیزی از قلم نیفته معنای تشیع رو خیلی حداقل میگیرن، برای اینکه بگن مثلا فرض کنین طبقات و اعلام شیعه، دانشمندان شیعه در قرنهای مختلف کیا بودن؟ بعد شما طبقات اعلام شافعیه و طبقات اعلام حنفیه و طبقات اعلام شیعه مقایسه کنید، آدمای مشترکی میبینین که یه عده اینها رو شافعی حساب کردن، عده اینها رو شیعه حساب کردن، عده اینها رو حنفی حساب کردن. یه جهتش اینه که خب کل حزبن به مالدیهم فرحون، همه دنبال اینن که یاراشون رو زیاد کن. یه جهتش اینه که خیلی حداقلی معنا میکنن در فرقه شناسی اصطلاح رو، چون اونجا مسئله این که چه کسی اهل نجاته نیست، اینه که در دنیا به چه کسی این اصطلاح رو میشه اصلاح کرد. مثلا در اصطلاح فرقه‌ای به تمام شیعیانی که کافرن از نظر شیعیان امامی هم شیعه گفته میشه. کسی که یکی از ائمه رو انکار کنه از نظر شیعیان کفر اعتقادی داره و اهل نجات نیست. کفر در برابر اسلام نداره، مسلمانه، اما از نظر ایمانی ایمان او ایمان محسوب نمیشه. هر کسی که منکر یکی از ائمه هم باشه، اما از نظر فرقه‌ای به همه این کسانی که امیرالمومنین سلام الله علیه رو که خود این الان محل اختلافه، فصل الخطاب بعد از رسول الله میدانند، شیعه گفته میشه. حالا چه به نص فصل الخطاب میدونن، یعنی میگن رسول الله به نص فرموده علیون هو الامام و بعدی، انت ولی و کل مؤمن بعدی. برخی میگن علی ابن ابی طالب فصل الخطاب بعد از پیغمبره به جهت افضلیتش، نه به جهت نص. یعنی رسول الله تصریح نکرده بعد از من چه کسی، ولی اصلا غیر از علی ابن ابی طالب صلوات الله کسی نمیتونه این جایگاه رو داشته باشه از یه جهت دیگه. خب اینو با هم فرق میکنن دیگه، یعنی این دو گروه تلقیشون از قدیر با هم فرق میکنه. ممکنه کسی دیگه هم به نحو دیگری، ممکنه کسی بگه که آقا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نسبی افضل از بقیه است، یعنی نه مطلق، یعنی مثلا 6 تا مثبت داره 2 تا منفی، نعوذ بالله، اونای دیگه مثلا 1 مثبت و 8 تا منفی، 2 تاش 10/1 جنبندی، علی ابن ابی طالب المعیار و الموازنه، معیار و موازنه میکنن، ولی این از اونای دیگه بهتره در کل. خب اینا فرق میکنن با هم، اما در اصطلاح شیعه هستن. البته جریان های مقابل که اصلا گاهی حب امیرالمؤمنین رو، گاهی حب شدید رو، گاهی نپذیرفتن دو خلیفه اول رو، گاهی نپذیرفتن خلیفه سوم رو، گاهی بغض نسبت به کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن رو مثل عمرو عاص را کسی بغض داشته باشه هم میگن شیعه. یعنی این نفر با عمرو عاص بد باشه هم بهش میگن شیعه، حتی اگر قائل باشه امیرالمومنین شاگرد خلفاست بهش میگن شیعه. لذا خیلی در اصطلاح باید توجه کرد که کی داره به چه معنا اصطلاح استفاده میکنه. لذا وقتی میخوام بگیم یه نفر شیعه است، کدام معناش شیعه است؟ ما افرادی داریم که قائلا امیرالمومنین شاگرد خلفاست ولی تاریخ به اونها گفته شیعه. چرا؟ چون مثلا فرض بفرمایید که به عثمان امیرالمومنین ترجیح میدادن مثلا، یا امثال اینا. و چون گفته فلانی شیعه است، ما هم که خواستیم استفاده کنیم گفتیم اون این شیعه است. اون کلمه مشترکه در معنا ده ها معناست و ده ها کاربرد نداره. خب این بحث رو رها میکنیم، این بحث خیلی بحث مهمی. یعنی اگر به من بگن در مباحث پژوهشی یکی از کاربردی ترین اصطلاحاتی که هر پژوهشگر تاریخ و حدیث اگر در این زمینه صاحب فکر و نظر نباشه حتما دچار مغالطه میشه چیه؟ فهم اصطلاحات فرقه‌ای و تفاوتش با اصطلاحات اهل نجات، از جمله اینکه من هو شیعه، به کی میگن شیعه و مت تشیع، تشیع چی چیه؟ این خیلی مهمه. این بحث به کنار، اینو ادامه ندادیم برای اینکه عزیزان به زحمت نیفتن. در بین خطب و نامه های نهج البلاغه، وقتی میگیم خطب و نامه ها، توقع اینه که خطبه ها خطبه ها باشه، یعنی سخنرانی های امیرالمومنین باشه، نامه ها مکتوبات امیرالمومنین باشه، در حالی که اینطوری نیست. مرحوم سید رضی رحمت الله علیه برخی از جملات و برخی از عبارات و برخی از قطعه ها رو به عنوان نمونه که داشته می آورده، اینو به عنوان خطبه می شه آورد، جز خطبه ها آورده، ممکنه نامه باشه. برخی رو جز نامه ها آورده و ممکنه خطبه باشه. اینا اثر داره، معناش در معناش توجه بشه اثر داره. ما روز عرفه سعی کردیم اینو تذکر بدیم، با اینکه نمیخواستیم اعصاب مردم رو خرد کنیم و نمیخواستیم هم انکار کنیم که عرفه مال سید الشهدا نیست ابدا، ولی سعی کردیم بگیم که اگر دعای عرفه به فرض ادعای اون بزرگواری که ادعا کرده دعا مال امام صادق علیه السلام هم هست، به فرض هیچ خدشه‌ای به ماجرای عبادت ما در روز عرفه و توسل ما به سید الشهدا و زیارت سید الشهدا نداره، هیچ یک درصد هم خدشه نمیشه. منتها هیئتی نگاه کنه که بگه حتما باید اینو تو اون سال آخر حضرت فرموده باشه و بعدم حتما از جملات دعا بخواد. آدم با جملات دعا گاهی ممکنه تبادر به ذهن بعضی از روزه ها بشه، باشم گریه کنه، انشالله ثواب هم داره، هیچ مشکلی هم نداره. اما خیال کنه هویت این دعا به سال آخر خونده شدنشه و هویت عرفه هم به سال 60 هجری، یه ماه قبل از شهادت امام حسین علیه السلامه، اون وقت این یه عرفه رو اصلا نفهمیده. عرفه یه چیزیست، یه هویت مشخص روشنی داره، آدرس نجات بخشی روز عرفه هم سید الشهدا است. اصلا به فرض که این دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه مولا امام صادق باشه، اما شما توجه دارید که این دعا برای چه کسی باشه در نوع تلقی شما اثر داره. این بحث توجه به تلقی یه بحث مهمیه، اما همیشه هم اثر نداره در مفاهیم مثل منجرای عرفه. من نخواستم بگم عرفه مولا سید الشهدا نیست ها، ولی از اونجایی که ممکنه فضای تو جامعه مطرح بشه، خواستم قبل از این که عزیزان به چیز جدید مواجه بشن، میگم خیلی لرزه بر اندامتون نیفته، اتفاق خاصی نمیفته. هم سال گذشته من اشاره کردم که دلیلی نداریم که این دعا برای روز سال آخر باشه، هم حتی اگر ما بفهمیم مثل خطب نهج البلاغه خاطرتون باشه عرض کردیم یکیش ممکن والا امام حسن مثلا باشه، یا در اون خطبه مشهور منا که به نظر ما برای امیرالمومنین دو تا خطبه منا داره سید الشهدا، یکیش مشترک بین امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام در سفر پارسال بحث کردیم به نظر ما برای امیرالمومنینه و فهممون از جملات متفاوته، با اینکه خیال کنید امام حسین علیه السلام اینو در منا فرموده، خانم امام حسین و امیرالمومنین 20 سال فاصله ایام شهادتشون هست، اون خیلی اوضاع جامعه فهم کنه، فهم ما از این جملات کلا متفاوت میشه. نسبت به این توجه. خب حالا رسیدیم به در دور دوم مباحث نهج البلاغه، سعی میکنیم به مباحث حاشیه‌ای بحث هم بپردازیم. دو تا خطبه داریم، پس وقتی میگیم خطبه و نامه لزوما خطبه امیرالمومنین نیست، سید در خطب یا نامه ها آورده. توضیح هم دادیم که هدفش چه بوده و سلام الله علیه که اینا رو برای ما نگه داشت. دو تا خطبه داریم، یکیش حوالی 72-74 پیداش میکنید کوتاه، و یکی هم حوالی 134-5-6-7 اینا. بارها قبلا عرض کردیم خطب نهج البلاغه شماره هاش با توجه به تصحیح های مختلف یکسان نیست. هر دو کلام برای ماجرای شورای 6 نفره و قبل از بیعت با عثمان که امیرالمومنین در واقع شکست خورده در شورای 6 نفره، یکیش به مباحث قدیری چون ربط داره و ما در روزگاری هستیم که ما نگرانیم برای تلقی های سیاسی جامعه، وضع خوزستان وضع بغرنجیه و ممکنه ما به جهت نگاه سیاسی که رفقایی که نگاه سیاسی بندر میدونن دقیقا میدونن استاد به رئیس جمهوری که چند روز دیگه انشاءالله از خدمت خواهران و برادران گرامی خلاصه مرخص میشه، نگاهمون منفی مثبت نیست، اما ما به جهات مشکلات ساختاری حکمرانی میتونیم انتقام هم بگیریم. یعنی مثلا راحت میتونیم خوزستان و گردن یه نفر بندازیم، در حالی که بعد بررسی بشه که این مشکلاتی که در خوزستان هست مال فقط 8 سال اخیره، نمیخوام بگم مال اینا هست یا نیست، یا مال 16 سال اخیره، یا مال 24 سال اخیره، یا مال 32 سال اخیره، یا مال 40 سال اخیر، تقریبا 8 سال رئیسمون داشت. ما یه جایی سر مفصل عرض کردیم که به فرض این که امریکا نداشته باشیم، تحریم نداشته باشیم، وضع مالیمون خوب باشه، معلوم نیست بتونیم با هم درست کار کنیم و موفق اداره کنیم حکومت را، هم به جهات دینی هم به جهات علمی. اولین مشکل بزرگمون اینه که الگو جامعه حکمرانی نداریم، نگاه‌ها جزیره‌ای و منطقه‌ای و جوزده‌ای و ایناست. یکی از خطراتی که به زودی خواهید دید اینه که بعد از 8 سال هوای مثلا فلان اسم نمیبرم هوای تازه میدمه، یه 6 ماه یه سالی جریان حزب اللهی های ما در فضای مجازی شو اجرا خواهند کرد، به زودی خواهید دید، و همه مشکلات کشور ناگهان همش گل و بلبل میشه، در حالی که مشکلات کشور به این راحتی گل و بلبل نخواهد شد. چرا؟ چون خیال میکنیم که باید اینجوری مثلا ارو دست بی بی سی چی ها و وی او ای چی ها و اینا نگاه میکنیم، گاهی تقلید میکنیم، اینم از بدبختی های دوره غیبت. در حالی که اگر کسی بیاد انشاءالله، فرد بعدی بیاد انشاءالله موفق باشه و خدمت کنه و کار شبانه روزی کنن، صرفاً با دوندگی شبانه روزی مشکلات کشور حل نمیشه، هم از جهت ساختاری علمی هم از جهت دینی. شو اجرا کردن شیش ماه یه سال ماه عسل داره هر حکومتی، هر جریانی. پنج جلسه شما میاد منبر من تعامل میکنید، بعد این نه این جمعه صبح های معلومه، این شیخ شب گرفته تا صبح تخت خوابیده، حالا اینجا هم داره چهار تا کلام، نه دیگه این جلسه داده توش چیزی در نمیاد. چهار پنج جلسه تعامل میکنه، ده جلسه تعامل میکنه، بعد میگه برو بابا برو بریم دنبال زندگیمون، بعد دعا باشیم بریم، چیزی از دست نمیدی. شو اجرا میکنیم، نیت هامون هم خیلی ها، مثلا دلگرم کردن جامعه. بحث دلگرم کردن و گفتگو با مردم و آدم حساب کردن مردم و حرف زدن برای مردم و تبیین با شو اجرا کردن که بخش زیادیشو ماها که 8 سال تو سر قبلی زدیم و حالا هوای تازه وزیدن گرفته، اینا طلوع دوباره نمیدونم شنیدن گرفته، اینا این اتفاق از این چیزا شده، حالا بالاخره باید یه حرفی بزنیم برای رفقا و برای تبلیغاتی که کردیم. بعد یه روزی میرسه بعد من حساب پس بدیم، بعد هی میزیم گردن هم. البته امیدواریم دولت فعلی فعلا حسنش این بوده که از محسناتش بوده خیلی چیزی گردن قبلی ها ننداخته، چون میدونسته تو چه شرایطی داره میاد. اگه نمیدونسته که وای با حال ما، اگه میدونسته خیلی فایده ای نداره میزیم گردن قبلی ها. مردم با گوشت و پوستشون مشکلات رو میفهمن، نیازیست کسی مشکلات رو خبر بده. از این جهت بلا تشبیه این دو خطبه خیلی مهمن. این دو خطبه دو خطبه این که امیرالمومنین سلام الله علیه 13 سال قبل از این که نارضایتی ها به اوج برسه، بنده الان نمیخوام اون شرایط رو با شرایط امروز مقایسه کنم، مفصل قبلا عرض کردم مثلا قیاس زمانهای تاریخی با هم خیلی کار پیچیده سختیه، خیلی کار دقیقیه و 99% مواردم اشتباهه، دقت میخوام. اما به عنوان تجربه تاریخی میشه نگاه کرد، به عنوان تجربه تاریخی میشه این نگاه کرد. خب امیرالمومنین سلام الله علیه در یه شورای 6 نفری شکست خورد. شکست امیرالمومنین در شورای 6 نفره یه شکست بود توی انتخاباتی که ظاهر امرین بود، قد و اندازه این 5 نفر با امیرالمومنین قابل قیاس نبود از هیچ جهت، ولی امیرالمومنین بازم شکست خورد. آقا از شماره 1 شکست خورد، از شماره 2 شکست خورد، از شماره 3 که شکست خورد دیگه اون 5 نفر خیلی ضعیف بودن. بعدن امیرالمومنین از معاویه هم شکست خورد. ما خودمون انصافاً یه ذره حق و همیشه به پیروز میدیم. اگه کسی مثلا 2 تا انتخابات شکست بخوره، بلا تشویش کس با امیرالمومنین قابل قیاس نیست، 2 تا انتخابات شکست بخوره بخواد دوباره شرکت کنه، 1000 جور حرف بهش میزنیم بدون تشویش. میخوام بگم چرا، چون این که شکست خورده است، ما پیروز رو بهش حق میدیم، لقب میدیم تا دوره که ماه عسلش. امیرالمومنین سلام الله علیه میبینه 13 ساله پیش رو چه اتفاقاتی داره میفته، داره صحبت میکنه برای مردم. از این جه از مهمه. 2 تا خطبه کوتاه هم هست، من نمیدونم چقدر برسیم امروز، حالا سعی میکنم زیادی هم حرف نزنم. در خطبه 72 بذارید اول خطبه 137 رو بگم که کوتاه‌تره، بعد 72 رو هرچقدر شو رسیدیم. حضرت فرمود که لم یسر احدان قبلی الى دعوت حقه. آخه چی کار دارید میکنید؟ انتخابگران، این انتخابگران فقط شورای 6 نفره که نبود، مردم هم تایید کردن، اونا هم بیعت کردن. وقتی امیرالمومنین نخواست بیعت کنه، شمشیر رو سرش گذاشتن. حالا عرض میکنم چون لم یسر احدان قبلی الی دعوت حقه، قبل از من کسی نشتافته بود برای که به حق دعوت کنه، اصلا رها کرده بودن پیغمبر رو، کجا خدمت کرده بودن، کیو با کی قیاس کردن. و صلت رحمن، همه قریش که ادعای صله رحم به پیغمبر میکردن قطع رحم کردن، من بودم صله رحم کردم. فسمو قولی، بشنوید حرف منو. شبیه این رو زهرای عطر سلام الله علیها در اون خطبه ای که در هم فدکیه هم با زنان انصار داشت فرمود فکر کردید علی نیاد که لفت و لیست میکنی؟ میبینم سرهای از بدن جدا شده، منم میبینم، میبینم چه پوستی ازتون داره کنده میشه. الان به چه عنوان دارید تلاش میکنین که علی نه نمیشه، علی ابن ابی طالب بیا سلام الله علیه، کار سخت میشه، بذار یکی دیگه بیاد خورده ما بخوریم. اما تو خوردنی هم به کار نیست. ابشروا بسیف صارم، میبینم شمشیرهای بران از غلاف بیرون کشیده شده رو، سرهای از بدن جدا شده رو، بچه های یتیم شده رو، زجه های بیوه زنان رو، مادران بچه مرده دارم میبینم، دلم میسوزه براتون. از اون زمان فسم و قولی، بشنوید از منو. و خوب منطقی از وعا، بگیرید این منطق منو، حرفو بشنوید. اصا انترو هذا الامر من بعد هذا اليوم تنتظا فيه السيوف، میبینم که شمشیرها از غلاف بیرون خواهد آمد، میبینم هم دیگر رو میدرید. تخان فيه العهود، عهدها میبندن. آقا علا کتاب الله پر و سنت نبیه پر، حتی سیرت شیخین هم پر. حالا او که اصلا حجیت هم نداشت، فهمون میبینم اصلا عهدی به کار نیست، نه اونی که میگه عهد میخوام ببندم قرار به عهد عمل کنه، مثل اینا که وعده میدن، کی داده کی گرفته مثلا مهریه است، نه اونی که میگه میفهمه مثلا 400 تا سکه یعنی چی، نه اونی که میخواد بده، نه اون که میخواد بگیره. همون که میخواد بگیره میدونه قرار نیست بگیره، همون که میخواد بده قرار نیست بده. اون لحظه ای که دارن با هم حرف میزنن، طرف کل زندگیش نیم سکم نمیارزه، بلکه یه مثقال زعفرون هم نداره، چه بسه یه مثقال طلا. من اومده بود یه جا، نمیگم حالا شغل، هر شغل شریف اگر کسی خدمت کنه، بعد بحثشون شده بود، ناراحت بود، اومد پیش من 517 تا، حالا من 517 عدد ابجد چی چیه نمیدونم، مثلا 517 تا اون موقع سکه 25 تومانی هم بودن، اینایی که یه فلزی توش بود، تو 517 تا 25 تومانی هم نداری، 517 تا سکه مثلا میتونی حساب کنی. مثلا این آدم به درد زندگی نمیخوره، این معلومه نه تقدیر معیشت میفهمه، نه حرفش حرفه، حرف مفت بزنه. تو که کل درآمدت مثلا فرض کنید ما 1,000,000 517 تا سکه، اتفاقا میگم من چون دروغگو نیستم قبول نمیکنم. از اون طرفم خانواده عروسم میدونن این 2000 خلاصه انواع حشرات اونجا حرکات جانگولر در جیب این انجام میدن، ولی قبول میکنن. آقا تو که برو خونه زندگی خاندان اینو نگاه کنی، کلا 17 تا سکه ندارن، بعد تو خب پول ندارن، نه اینکه آدم هایی مثلا فرض کن به درد نخورین، پول ندارن، آن ایشون چه بسه آدم های خوبی هم باشن، پول داشتن لزوما به خوبی بدی رب ندارن. تو چرا قبول کردی؟ تو چرا گفتی؟ تو چرا قبول کردی؟ حضرت فرمود من میبینم که شمشیرها کشیده میشه و تو خان و فیه الاهود عهدا هم شکسته میشه. چون اصلا همین الانش این قرار نیست عمل کنه. بنی امیه بیرون شورای 6 نفر واشتن دارن خودشون گرم میکنن بیان تو بازی، این آمادن. چون قرار نیست که این بخواد به عهدها عمل کنن، اصلا نمیذارن ازش، قبول نمیکنه بنی امیه یه نفر از اونا بعد از 30 سال که اومده حالا اینا واشتن کنار، اینا همه گرم کردن خودشون آمادن بیان. بعد فرمود که حتی یکون بعضکم ائمه لأهل الضلاله سلام الله علی امیر المؤمنین. خب ائمه ضلال که قبلش هم معلوم بودن، یه بین که ائمه ضلال امامان گمراهی کیا هستن یه بحثه، اما اینجا حضرت به یه معنا میخواد بفرماید که الان دارید با خلیفه مسلمین بیعت میکنید، عهد گرفتید بر سه شرط، به زودی به عنوان ائمه ضلال رو میکشید خودتون. چرا؟ اون کسانی که رفتن عثمان را کشتن 13 سال بعد بخش زیادشون ائمه ضلال گفتن به عثمان از نظر اونها فقط وسیله‌ای بود، برچسبی بود برای حذف فیزیکی او، وگرنه اگر قرار بود به بدعت‌ها توجه کنی، به شایستگی‌ها توجه کنه، به علم توجه کنه، به سنت توجه کنه، اصلا نباید او خلیفه سوم میشد. این کارا ما زیاد میکنیم، زیاد. اصلا یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که برای آدم ها آرشیو درست میکنیم، طرف پست هم داره، ولی روزی که مصلحت بود لو میدیم که این چه کار کرده. مثلا میگن اینشون ساده زیست نیست، خب مثلا این 8 سال پیش بود، من 10 سال پیش بود، من که 20 سال پیش بود، من که 30 سال پیش بود، این همیشه از دماغ فیل افتاده بود، اما الان چون یه فوش میخوام بدیم ساده زیست نیست، اسلام آمریکایی. اگر اسلام آمریکاییه چرا تایید شد و چرا رأی آورد؟ از اول بود، چرا انتخابش کرد؟ چرا انتصاب کردی؟ چرا منصوب کردی؟ بعد یهو شد نه آقا، این فحشه، این یه برچسبه. ما هم این کارا زیاد میکنیم، آرشیف میکنیم برای روز مبادا، بالاخره به درد میخوره. حضرت فرمود که حتی یکون بعضکم ائمه لأهل الضلاله، میبینم روزی رو که بعضی از شما ها میشید، همین شما، شما 6 نفر 5 تا با جلو امیرالمومنین، همین شما ها بعضی هاتون میشید ائمه ضلال، اجازه میدن تو قبرستون مسلمین دفنتون کنن، در حالی که آنچنان فرقی با امروز ندارید. منتها دیگران بس دیگه، میگن آقا 13 سال شد، سبک زندگی طلحه و زبیر با سبک زندگی عثمان هیچ فرقی نداره در این 13 سال. مدل خشونت طلحه و زبیر به مراتب از عثمان بیشتره، عثمان به مراتب خشونتش از طلحه و زبیر کمتر. عثمان سلاخی نکرده مخالفینشو، نمیخوام ازش دفاع کنه، ولی آدم باید انصاف داشته باشه. کتک میزده عثمان مخالفین سیاسی رو، لگد زده عبدالله بن مسعود مرده، ولی بناش نبوده مخالفین سیاسی رو سلاخی کنه، در حالی که بعد از پیغمبر اکرم مخالفین سیاسی رو تکفیر کردن و بعدم ناموسشون رو غارت کردن. این بعد از پیغمبر بلافاصله، یعنی اون قبلی های قبل از عثمان به مراتب خشونتشون بیشتر از عثمان بود. عثمان رسانه‌ای نبود، جلو دوربین میزد، جلو مردم میزد، نه خوب عمل میکرد اما واسه چیزی دارید میگن اهل بدعت هست جامعه، آقا این بدعت کرده. یا هر روز همسر پیغمبر بود میومد گفت موی پیغمبر پوسیده نشده، این سنت رو پوسونده. خب خانم محترم چند تا سنت رو بابات پوسوند؟ چند تا سنت رو عموی محترم نابود کرد؟ ما گریه میکنیم که به امیرالمومنین زمان خلیفه سوم جسارت شده، قبلش فاطمه زهرا کتک خورده، بعد یه این شد بدعتگر. ببینید که آیا خلیفه سوم اهل بدعت هست که بحثیست، باید بحث تاریخی بشه، الان من ورود توش نمیخوام بکنم. اما حضرت میفرماد یه مسیری دارید میرید که به زودی میشید ائمه ضلال. کیا میگن ائمه ضلال؟ مثل طلحه و زبیدی که سلاخی کردن مردم بصره رو، به وحشیانه ترین شکل ممکن کشتن، بعد گفتن عثمان بدعت کرده، رحمت خدا بر اون بدعت در برابر بدعت جملی ها، بدعت جملی ها در برابر بدعت خلیفه سوم قابل قیاستن نیست. چون مسئله حق چنی، یه وقت مسئله حق مداریه، یه وقت میخوایم با یه فوش یکی رو بزنیم. ما هم تو مسائل سیاسی خیلی وقتا اینطوری، یعنی یه حرفی زده میشه نگاه میکنیم کی گفته، فلان رئیس جمهور اگر بگه زنها برن ورزشگاه جیغ عده در میاد، فلان رئیس جمهور زنها رو ببره تو ورزشگاه جیغ همون عده در نمیاد، یه کاریکاتور علیه یه عالم برجسته کشیده بشه جیغ عده در میاد، یه بچه شهید، زشت‌ترین حرفایی که در تاریخ 40 سال جمهوری اسلامی کمتر سابقه داشته، اینقدر وقیحانه به یه عالم ربانی جسارت بشه زده میشه، همون آدمایی که یقشونو تا نافشون جر میدادن اینجا میگن که آقا این ریزش نکنه جذب حد اکثری. بابا کارشناسان دفع حد اکثری اینجا هم میگن اون کسانی که هرچی قسم میخوردن بعضی که ما انقلابی هستیم بیرونشون میکردن، اینجا کارشناس جذب حد اکثری هستن که این بچه شهید، آقا بچه شهید سر جاش، جسارت های بسیار وقیحانه‌ای به یه عالم ربانی شد متاسفانه در روزگار ما. این نگاه فرقه‌ای حزبی، این نگاه حق توش نیست، این نگاه حق توش نیست. بنده خودم زیاد فوش خوردم در این که فلانی دردن مثلا اقتضائات جبهه انقلاب رو نمیفهمه یا نقد میکنه به یه نفر حق مثلا. حالا ما شاید اشتباه کردیم در تشخیص، ولی ما یه حقی رو تشخیص دادیم و یه باطلی رو روش یه حرفی زدیم، فهممون این بود. شما در حق و باطل اشتباه کردیم، نه اینجا باید سکوت کنی، اینجا باید هم دیگر رو حفظ کن. بله یه جایی حق مهمتری بالاتری هست، اما یه وقتی منی یه نفر از راه میرسه همین طور میبافه و یه جریان رو داره میبره سمت انحرافات، یه جریان رو همه هم ساکتن دیگه، ما بیخیال شدیم بعد از مدتی، وگرنه اونا ادامه دارن میدن، اونا مشکلی ندارن. از هم بعضی ها دغدغه شون هر چی که باشه همونو از امیرالمومنین استخراج میکنن تحویل میدن دیگه، بنا ندارم من در این موضوعات ورود کنم. و یعنی واقعا به قول تهرانی ها کله منار اسفناس که هیچ، الان انواع سبزیجات سبز شد، همین برنامه تلویزیونی هم پخش میکن دیگه، حالا اشارم نمی کنم که فرمود به زودی عده‌ای از شما میشید ائمه ضلال. اولا میفتید تو وادی ضلالت و گمراهی و بیچارگی. تا دیروز سعد بن ابی وقاص هر چه بود بعد از شورای شش نفره کس دیگری شد، شد مرجع مخالفت با امیرالمومنین. پس دو معنا داره این جمله، یکی اینکه عده‌ای از شما رو بعدن بخوام بکشن میگن امام اهل ضلالت، عثمانو بکشید تو قبرستون مسلمان دفن نکنید، عده‌ای مثلا همچین ظرفیتی نداشتن. سعد بن ابی وقاص اصلا همچین ظرفیتی نداشت که خب با امیرالمومنین سلام الله علیه مثلا مخالفت کنه، یا وجهی نداشت بگن سعد علی رو قبول نداره. چقدر مظلوم امیرالمومنین، اصلا مرجعیت بخشیدن بده. فرمود عده‌ای از شما میشید ائمه ضلال، تا دیروز انقدر ظرفیت نداشتید برای اینکه مقابل حق وایسید، اما حالا هست، حالا ظرفیت شدید. و شیعتا لأهل الجهاله، و عده‌ایتون هم میشید پیروان و گرم کنندگان تنور جریان‌های باطل. این یه جهت. به دومی اشاره میکنیم، میذارم برای هفته آینده انشاءالله اگه زنده بودی. بعد فرمود لقد علمتم انی احق بها من غیری، دیانه بنی گرم داره. فرمود میدونید که خیلی واقعا تلخه خدا شاهده چه کشیده امیرالمومنین برای بیان بعضی از این حرفا، که حالا میخونم هفته بعد. گفتن مردم تو رو نمیخوان. یبن ابی طالب انک لعلا هذا الامر لحریصون، چقدر حرص دنیا میزنی. و بعد به چه کسانی امیرالمومنین بفرماد که من شایستم. اونان که خیال میکنن این بحث تاریخی تمام شده است، ما اگر عرض کردیم خلأ الگو جامعه حکمرانی داریم، چون 4 سال و چند ماه حکومت کلن دست ائمه ما بوده، چون زمان رسول الله زمان تشریعه، بسیاری از احکام مال سالهای پایانیه، افراد مقابل پیغمبر منافق و کافر قلم داد میشن. درست مخالفت ممکن بوده بکنن ولی رسمیت نداشتن. ولی در جامعه دوره امیرالمومنین و ائمه بعدی علیهم صلوات الله، هر کسی بوده مسلمان بوده و هر پرچم هم دستش میگرفته اون پرچم اسلامی بود. 3 تا جنگ بزرگ داشته حضرت غیر از مشکلات داخلی. اگر 20 سال 30 سال امیرالمومنین حکومت کرده بود، خیلی دست ما بازتر بود در فهممون از مطالب، که حالا خیلی نکات مهمی توی این خطبه است که میذارم انشالله برای جلسه بعد. این ایام فرصت ما برای قدیر آقا خیلی کمه، اینو شما بیش از من میدونید. به امید اینکه یه نفرم این کار رو بیشتر از قبل بکنه، یه بار تکرار میکنم و یه توسل مختصر. قبلا هم اینو عرض کردیم، ما با این شیوهی که بیایم التماس کنیم کسی برای اهل بیت کار کنه موافق نیستیم، گرچه که هر کسی برای اهل بیت کار کنه ائمه شبیه بدهکار با او رفتار میکنه، این کنه بدهکارشه. چند بیت شعر گفته بود کمیت برای امام باقر سلام الله علیه، فرمود به بنی هاشم، به نساء بنی زنان بنی هاشم بگید هر چه طلا جواهر دارن بیارن همه رو تو کیسه کرد و با عذرخواهی به کمیت بخشید. اونها شبیه بدهکار رفتار میکنن ولی هیچ نیازی ندارن به ما. برای من امروز مسجله که اونها به امینی و میرحامد حسین و هلی و توسی و بزرگان شیعه هیچ نیازی نداشتن دیگه، بقیه دیگه چه برسه به مثلا من و امثال من که از بقیه هم بیچاره تا هیچ به ما نیاز ندارن. هدایت هدایت قلبیه. در روایاتی هست که خیلی زور نزنید و این ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. ما دلمون میخواد وقتی از دنیا رفتیم این دوتایی که اومدن بپرسن تو قبر که این کیه، میگن این یه قدری از زمانش رو دغدغش این بوده که امیرالمومنین رو به جامعه معرفی کنه، نه اینی که ما امیرالمومنین رو به جامعه، خاک بر سر من که یکی مثل من بخواد، چند شما عجله. ولی شما هم لیاقتش رو ندارید. اینجا چیزی نیست که کسی باشه، کسی لیاقت، این فاطمه زهرا سلام الله علیها مبلغ امیرالمومنین، چون کسی نمیتونه مبلغ امیرالمومنین باشه. این خاک به سر من اگه من خیال کنم کاری کردم. به قول امام رحمت الله علیه این نزد اولیاء خدا شرک است کسی چیزی تو خودش ببینه. 20 جلد تفسیر نوشته بود، بابا شد داداشش خواب دید که برو به محمد حسین بگو که وقتی تفسیر نوشتی 20 جلد این همه طلبه ها استفاده میکنن، خب 2000ش هم میفرستادی برای من. وقتی داداشش از گفت بابا رو خواب دیدم، چون گفت خب اصلا به این فکر نکرده بود 20 جلد تفسیر نوشته ثوابی داره که بخواد اهدا کنه به باباش، کاری نکردیم. این عمرون امام زمان رو خوردیم، پلکیدیم، خودم رو عرض بگم که غرق گناه هم هستم، کاری نکردیم. اشتباهه که کسی برای امیرالمومنین کار میکنه رو تشبیه کنن به پیرزنی که کلاف برد سر بازار یوسف فروشا، بلکه باید اون زنی رو که کلاف برد سر بازار یوسف فروشا تشبیه کنن به کسی که یه قدر این برای امیرالمومنین میخواد بردار. برعکسه، انبیا گدای در خانه امیرالمومنین هستن برای ارتقاءشون، برای اینکه تو قیام توی بهشت هم درجه او و در معیت او باشن، برای اینکه پای درس او باشن. یه فرصت عظیم داره رخ میده، اونام هیچ نیازی به ما ندارن، هیچ، اما مدلشون اینجوریه که به کرامت رفتار میکنن. همه عالم مال خداست، ولی میفرماد ان تقرض الله قرضا حسنا، بیاید به من وام بدید. آقاییشه، میخواد ما جانمونیم از این سفره، بزرگیشه، کرمشه، در نهایت بینیازی اینقدر به ما گفتن دست به سمت کسی دراز نکنید. دست نیاز چون که کنی سوی کس دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. به ما از این حرفا خیلی زیاد گفتن، خیلی کراهت داره کسی به کسی رو بزنه، اما پای دین که میاد وسط، بی نیازان رو میزنن، از خدا گرفته که ان تقرض الله قرضا حسنا. تا زهرای اطهر که شبانه در خانه ها میره، شبانه فقیر در خانه میرفته که شناخته نشه، او برای دفاع از امیرالمومنین میره و نه اینکه میخواد جزء مدافعان امیرالمومنین باشه. اگه به نتیجه فقط بود که نگاه میکرد میدید نتیجه داره یا نداره، دیگه معلوم بود براش. نه علم غیب و الهیان، اوضاع مدینه روشن بود. ما تا قدیر فرصتی نداریم، بعد به ما چه وعده هایی دادن؟ گفته همه صدیقین، همه صدیقین یعنی امام زمان از امام الفدا، ما الان زجه میزنیم که حل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، یه راهی بذار ما با هم یه ملاقاتی بکنیم. خواه آدرس داده امام صادق و امام رضا، میخواید امام زمان از امام الفدا بیاد سر سفرتون بشینه؟ به چی سوال کردیم؟ این راست میگیم، همون دیگه نفر رو اطعام کنید. همه ی صدیقین یعنی زهرای اطهر، یعنی امیر المومنین، یعنی امام حسن، یعنی امام رضا، ائمه، امام زادگان، علی اکبر، قمر بنی هاشم، هر کسی به هر جا دلش بنده روز قدیر اطعام کنه، او رو سر سفره خودش آورد. چی کار باید انصافا باید چی کار میکن؟ و همه ی انبیا سلام الله علیهم اجمعین. و تا وقتی که تو جامعه ما روز قدیر نیاز هست که در خانه ها غذا پخته بشه، یعنی ما راست نگفتیم هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا. به قول ابن فارز میگه اینجا میشینی میگی که متا ترانا و نراک. خودم عرض میکنم داشت میخوند دیدم که جرأت نکردم ببینم که مثلا الامتا احار فی کیام اولا، من تا کی آواره تو باشم، من کجا آواره تو هستم. اگر کسی میخواد راهی پیدا کنه قطعا قدیر مورد عنایت زهرای عطر، به نیابت از زهرای عطر، به نیابت از امام زمان قدمی برداریم، هر کاری از دستمون برمیاد میکنیم. ابن فارز میگه و کیف ترا لیلا بعین ترا بها سواها، میخوای با چه چشمی او رو ببینی؟ و کیف ترا لیلا بعین ترا بها، که دیدی با هاش سواها، به غیر او نظر کردی و ما تحرتها بالمدامعی، با عشق منز کافی او رو تطهیر نکردی. چشمی که به هرچه نگه هر چه دیدنی بود برای دیگران جذابیت های دنیا بود با ولع تماشا کردی، یه ماشینی، یه خونه، یه چیزی، بعد حالا میگم متا ترانا. خلاصه قدیر پیش روه و این قدیر پیش رو خیلی فرصت مناسبیه برای اینکه گاهی شاید اسم ما رو بنویسن. عمر ما کوتاهه، معلوم نیست ما چقدر زنده باشیم. فرصتمون اندکه، بلکه تو کارنامه این عمل ما هم بنویسن اینم دلش میخواست فاطمه زهرا سر سفرش منشین. کاش راست بگه، وقتی عابس پیام مردم کوفه رو آورد در سید الشهدا، یا تو مکه بود یا اوائل مسیر بود. همین الانا بعضی ها میبردن خبر میآوردن عابس و سعید ابن عبدالله حنفی، اینا که عشاق ویژن، وقتی رسیدن به سید الشهدا و اخبار رو رسوندن، گفتن آجان این نامه های مردم کوفه است، ما با این مردم کوفه کار نداریم، اینا نامه نوشتن ما رو فرستادن، حبیب و اینا هم گفتن بیاد نامه رو شما برسونیم، ما آوردیم. عباس گفت من با بقیه کار ندارم ولی من یکی هستم، خدا به ما روزی کنه که یه بار با استقامت راستکی یه لبه‌ای که واقعی بگیم. سعید ابن عبدالله حنفی هم همینطور وایساد. روز عاشورا که شد، اینا هر کدوم دغدغه داشتن، هر کدوم یه خودی نشون دادن و کار به جایی رسیده که امام صادق علیه السلام در آداب زیارت هست، هم آموزش داده، ممکنه خودش همینطور میخونده، چون وقتی آموزش میدن خلافش نمیگن که، ولی ممکنه روایتی هم پیدا کنه خود حضرت هم میخونده که مقابل اصحاب حضرت که میستاده اینجوری فرموده بگید السلام علیکم یا انصار الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا تا انصار امیر المومنین و امام حسن، یا انصار ابی عبدالله الحسین به ابی انتم و امی. ما با این عمر کم و گناه زیاد و پرونده کم و که امیر المومنین می فرموده آه من قلت زاد، چیزی نمیتونیم پیدا کنیم جز این مسیر. عابس به شوذب که یکی از اولیای خداست گفت شوذب خیلی تو رو دوست دارم، دلم میخواد قبل از این که من برم میدان داغ تو رو ببینم، میخوام یه چیزی نداشته باشم قبل از این که میرم، همه رو داده باشم. خدا روزی کنه آدم پاک باز باشه. من یه جمله دیگه بگم مجلس رو تحویل بدم هر جا که خواستن ببرن توسل رو. سعید ابن عبدالله همی شخصیت برجسته است، وقتی یه نفر میشه واسطه یه شهر برای رسوندن یه نامه، که همه این خطرات او رو متوجهه، کسی که باید بیابونها رو به تنهایی طی کنه، این هم باید خیلی شجاع باشه، هم خیلی مورد اعتماد باشه. سیدش بعدم یه چیزی به او گفته و البته برای کسان دیگه هم گفته، اختلاف در نقل ها، برای عمرو بن قرظه هم گفته، برای ایشون هم گفته، من اینو میگم و تمام میکنم، برای ایشون هم نقل شده. اینا هیچ وقت جلوتر از امام حرکت نمی کردن که، اینا مشورت نمی دادن، اینا مطیع بودن، آخوندهای مدینه بودن، به امام حسین گفتن برو نرو بری چی میشه، اینا از اونا عالمتر بودن، ولی بلد بودن، ادب داشتن، حرف نمی زدن. ای خدا روزی ما کن، کجا شهید شده؟ وقتی حضرت، خب میدونید یه بار تیراندازی گسترده کردن، 20 چند نفر از دنیا رفتن، حتی بعضی نقلا میگه به مخدراتم، به بازوی بعضی از مخدراتم تیر اصابت کرد، تیر به خیمه ها رسید، چون تیرباران گسترده کردن. دم نماز ظهر که شد، هیکل توحید رب العالمین میخواد وایس نماز بخونه، سعید برای بار اول تو عمرش رفت جلو امام وایستاد، خلاف غریزه، تیرها که می اومد سرشو به سمت تیر می برد که تیر از او عبور نکنه. خدا انشاءالله روزی کنه. به این صبح جمعه ما هم پیش پای تو یا صاحب از زمان زمین بیفتیم. زمین که افتاد لبخند زد، یعنی به اون لحظات تا حضرت داشت نماز میخوند نیزه و شمشیرش تو خاک کرده بود، خودشو نگه داشته بود، غرق تیر شده بود. وقتی نماز رو سلام داد حضرت، زمین افتاد. بعد گفت علیک من السلام یا ابا عبدالله، ابا فیتو، آقا قبول کردی از ما، ما اون روز گفتیم، من و عابس گفتیم ما هستیم. در یه نقلی حضرت به او یه نگاه کرد، هم نه من تمامی فی الجنه، من تو بهشتم تو رو مقابل خودم.